بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. خب بعد از این که علامه طباطبایی مراتب عالم هستی رو بیان کردن و فرمودن سه تا عالم کلی داریم: عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. در فصل‌های بعدی در حقیقت درباره کیفیت به وجود آمده اینها سخن میگن که به چه صورت اینها به وجود میان. ابتداعا بحث عالم عقل رو مطرح میکنن. بحثی رو که ابتداعا درباره عالم عقل مطرح میکنن بحث کثرت در عالم عقل هست، که کثرت در عالم عقل آیا کثرت داریم یا نداریم. یعنی عالم عقل شو با گفتید کثرت داره یا نداره، یک عقله یا چندین عقله، یک مجرد تامه یا چندین مجرد تامه، و اگر کثرت هست این کثرت به چه نحو است؟ آیا کثرت طولی است؟ آیا کثرت عرضی است؟ آیا کثرت نوعی است؟ آیا کثرت فردی است؟ علامه طباطبایی ابتدا بیان میکنن کثرت در عالم عقل کثرت افرادی نمیتونه باشه. یعنی این جوری نیست که مثلا یه ماهیتی داشته باشیم و اون ماهیت افراد متعدد داشته باشه، کما اینکه تو عالم ماده اینجا داریم دیگه. مثلا ماهیت سنگ، مصادیق متعدد این سنگ، ماهیت انسان یک ماهیت، اما مصادیق و افراد گوناگونی دارد. نه، تو عالم عقل ما کثرت افرادی نداریم که مثلا یک نوع به خصوص عقل باشد و از اون نوع افرادی باشد، بلکه کثرتی که اگر داریم کثرت انواع به نحو منحصر به فرده. یعنی از هر نوعی یک فرد بیشتر نیست، از هر نوعی یک فرد بیشتر نیست. مثل این که ما اینجوری فرض بگیریم که مثلا یک انسان بیشتر نباشه، یک سنگ بیشتر نباشه، یک درخت بیشتر نباشه. حالا اونجا هم اگه کثرتی هست میگن کثرت انواع منحصر به فرد، انواع گوناگون داریم ولی هر نوعی منحصر به فرد، یک فرد بیشتر ندارد. اینجور نیست که یک نوع باشد و افرادی برای اون نوع. خب میگیم چرا، دلیلتون چیه؟ یک برهانی رو چون قبلا علامه بیان کردن، الانم باز همون برهان رو میارن که کثرت افراد و به تعبیری کثرت عددی درباره عقول و مفارقات معنا ندارد و محال است. خب میگیم کثرت که شما میگید منشأ میخواد، عامل میخواد، کثرت یک سببی عاملی منشأ میخواد. منشأ این کثرت چیه؟ چهار احتمال بیشتر نیست. یکی کثرتش امر ذاتی باشه یا امر عرضی باشه. امر ذاتی هم باشه یعنی تمام ذات باشه، اون عامل کثرت تمام ذات باشه، یا عامل کثرت بعض ذات باشه. اونجایی که عرضی هست یا عرض لازم عامل کثرت یا عرض مفارق. خب می‌فرمایند که اون چهار حالت که کثرت عاملش تمام ذات یا بعض ذات یا عرض لازم ذات باشه، این محال است که کثرت محقق بشه. چطور؟ چون شما اگر گفتی عامل کثرت تمام ذاته یا عامل کثرت بعض ذاته یا عامل کثرت عرضی لازم ذاته، یعنی این کثرت هیچ وقت از این ماهیت جدا نمیشه. خب اونجا که تمام ذاته که روشن، هیچ وقت هیچ ماهیتی از ذات خودش که جدا نمیشه، سلب شیء عن نفس محاله، و بعض ذات هم از ذات جدا نمیشه. اونجا که عرضی لازمه، خب اونم عرضی لازم معناش اینه که یک عرضی که هیچ وقت از اون ماهیت جدا نمیشه، مثل زوجیت برای چهار. خب پس اگر عامل کثرت تمام ذات باشه، بعض ذات باشه، یا امری خارج از ذات ولی لازم ذات باشه، لازمش اینه که هیچ وقت کثرت از اون ماهیت جدا نشه. خب شما هر فردی را که برای اون ماهیت در نظر بگیرید، اون فرد کثیر خواهد بود. چرا؟ شما گفتین کثرت هیچ وقت از اون ماهیت جدا نمیشه. هر فردی برای اون ماهیت بخواید در نظر بگیرید، بر اساس اون مطلب باید کثیر باشه. خب از اون طرف هم کثیر اصلا تشکیل میشه از آحاد. پس اگر یه ماهیتی شما دارید، یک مصداق و یه فردی برایش در نظر گرفتید که گفتیم این فرد کثیر، خب کثیر هم از آحاد تشکیل شده، پس ما باید آحادی، افرادی از اون ماهیت اینجا داشته باشیم که این کثرت محقق شده باشه. خب حالا پس اون فرد شد کثیر و اون کثیر شد آحاد. خب پس باز میریم سر اون تک تک آحاد. شما که میگید آحاد یعنی این هر فردی باید مصداق همون ماهیت باشه دیگه، ورنه کثیر درسته میکنه. الان ما 5 تا انسان داریم، میگیم اینا چی هستن؟ کثیر هستن. خب کثیر هستن برای چیه؟ برای که همشون انسان هستن، همشون ماهیت انسان برشون صدق. اما یه انسان داشته باشیم، یک سنگ داشته باشیم، یه درخت، اینجوری که انسان کثیر نیست، انسان یکی. پس شما میگید یه ماهیتی داریم، این یه فرده. خب این فرد رو طبق این که از اون ماهیت کثرت هیچ وقت داده نمیشه، این فرد باید چی باشه؟ کثیر باشه. از اون طرف کثیر هم باید متشکل از افرادی باشه. پس این فرد خودش از افرادی تشکیل شده و هر فردی باید مصداق اون ماهیت باشه، فرد اون ماهیت باشه، وگرنه کثرت افرادی شما نداری. خب اگر باز این فرد هم فرد اون ماهیته و گفتیم کثرت از اون ماهیت جدا نمیشه، پس این نباید کثیر باشه. باز این اگه کثیره، پس این نباید از افرادی آحادی تشکیل شده باشه. باز روی سخن میره در هر کدوم از اون آحاد و افراد، باز اون باید مصداق و فردی از اون ماهیت باشه، پس اون کثیر. این شما هر چی ادامه بدید همش کثیر 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 کثیر، هیچ وقت به فرد واحد نمیرسید. خب وقتی که هیچ وقت به فرد واحد نمیرسید، فرد واحد وقتی ندارید، کثرت هم ندارید، چون کثرت از تشکیل میشه از افراد. پس در حقیقت چنین ماهیتی اصلا فرد و مصداق نداره. پس در حالت که کثرت عاملش تمام ذات باشه، عاملش بعض ذات یا لازم ذات باشه، لازمش تسلسلی است که لازمه یون نکرده هیچ فرد و مصداق برای اون محقق نباشه. پس میمونه عامل کثرت باید عرضی مفارق باشه، یعنی عرضی که از این ماهیت جدا هست. مثلا رنگ، یه انسان سیاهه، یه انسان سفیده، یه انسان سرخه، یه انسان زرده، بگیم عرضی مفارق. این قرمزی عرضی مفارقه، تو همه انسان ها نیست. سیاهی عرض مفارقه، تو همه انسان ها نیست. وقت این میشه که کثرت درست میشه. چرا شما 4 تا انسان داری؟ چون یکیشون سیاه هست، اون دیگری سیاه نیست. یکیشون سفید است، اون دیگری سفید نیست. یکیشون زرد از اون دیگری زرد نیست. اصلا کثرت مبتنی بر یک تغایری است که این تغایر باید برگرده به چی؟ اگه باید ما کثرت افرادی داشته باشیم، یه ماهیت واحده داشته باشیم، کثرت افرادی، این باید تغایرشون برگرده به همون عرضی مفارق. چون ذات، بعض ذات، لازمی ذات که نمیتونه تغایر درست بکنه در یه ماهیت واحده. این عرضی مفارقه، این ماهیت با عرض الف جمع میشه، همین ماهیت با عرض به جمع میشه، لذا میشن دو تا ماهیت. این انسان با سفیدی جمع میشه، میشه یه انسان. اون انسان با سیاهی جمع شده میشه انسان دیگر. پس کثرت همیشه مبتنی است بر عرض اون عرضی مفارق.
کثرت در افراد یک ماهیت میگیره، یعنی کثرت
بله، ماهیت بله، کثرت افرادی، کثرت عددی منظورمه. بله کثرت و گانه بله، انسان و ساحل اینا کثیره. کثرتشون به چی برمیگرده؟ به بعض و ذات، به اون فصلشون. ما نمیخوایم بگیم این گونه کثرت و کثرت ها اتفاقا داریم، کثرتی که عاملش تمام ذات باشه، مثل کثرتی که توی اعراض نهگانه داریم که میگیم اعراض نهگانه بسیطن و به تمام ذات از یکدیگر متوایدن. کثرت ارزم به خدمت شما به حسب بفرمایید بعض ذات داریم، مثل همین چی؟ مثل همین ساحل و انسان که در فصل با هم مغایر هستن. کثرت توی عرضی داریم که خب تو همین بحثه، ولی با کثرت افرادی رو داریم میگیم. کثرت افرادی که یک ماهیت داشته باشید، این ماهیت افراد متعدد داشته باشه. این شما در صورتی دارید که بحث عرضی مفارق مطرح باشه، که این ماهیت واحده با یک عرض جمع بشه، بشه یک فرد، با عرض دیگه بشه فرد دیگه. خب عرض مفارق بخواد عارض بشه بر یک ماهیتی، این مبتنی بر چیه؟ مبتنی که اون ماهیت استعداد پذیرش اون عرض رو داشته باشه، و اون لازمش اینه که یک ماده ای باشد که معروض و موضوع اون چون استعداد فرمودن چی هست؟ عرضه، یک کیفیتیه، لذا نیاز به موضوع داره. و اونجا برهان آوردن علامه که موضوع کیف استعدادی نمیتواند جز ماده، یعنی جوهری که قوه محضه باشه. پس کثرت افرادی مبتنی بر عرض مفارق، عرض مفارق مبتنی بر کیف استعدادی، اونم مبتنی بر ماده هست. و شما میفرمایید در عالم عقول ما ماده نداریم، استعداد نداریم، پس اونجا کثرت افرادی نداریم، اونجا انواع منحصر به فردن، هر نوعی منحصر به فرده. این البته در قوس نزول هست، این در قوس نزول، یعنی بخواد حق تعالی عقولی را بیافرینه، بحث آفرینشه که میشه نزول، از طرف حق نازل میشه برین. اما در قوس صعود چی میشود؟ که ما عقولی داشته باشیم که اینها کثرت افرادی داشته باشه. علامه میگه بله میشه. به چه صورت؟ به این صورت که در مورد انسان مطرح هست که انسان میتونه در اثر حرکت جوهری بشه چی؟ بشه عقل مجرد، به تجرد تام برسه، به تجرد تام برسه. یعنی انسان به تعبیر ملا صدرا اون جسمانیت القدس، روحانیت البقا، اون نفس اول یک امر مادیه، بعد در نظر حرکت جوهری میشود تبدیل میشه به جوهر مثالی، یعنی حقیقت مثالی پیدا میکنه که بیشتر انسان ها ملا صدران که تو همین حد هستن، حقیقتشون مثالی. بله قلیلی از انسان ها هم هستن که اینا رشد میکنن و به تجرد عقلی میرسن و مجرد عقلی ارزم به خدمت شما میشه. خب در مورد پس انسان در قوس صعود اینها، در قوس صعود در نزول که نفسه و تعلق به ماده داره، نفس ذاتن مجرده اما در مقام فعل تعلق به ماده داره، اما عقل نه ذاتن و نه فعلا هیچ تعلقی به ماده نداره، میتونه انسان به جایی برسه که بشه مجرد در مقام فعل، به این بدن دیگه نیاز نداشته باشه، بدون بدن کاراشو انجام بده. الان توی دنیا هست و در این مراتب پایی که هنوز رشد نکرده، هنوز به تکامل نرسیده، با همین بدن باید کار انجام بده، بدون این بدن نمیتونه کار انجام. اگر بخواد اون دستمال کاغذی رو برداره باید اراده کنه، با اراده دستش حرکت بکنه بره به سمت اون دستمال کاغذی و اونو برداره. اما میتونه انسان به جایی برسه که مجرد تام بشه با اراده، بدون کمک گرفتن از این بدن، اراده کنه اون دستمال کاغذی اینجا حاضر باشه، حاضر بشه. پس انسان در قوس صعود که در همون بحث تکامل مطرح هست میتونه مجرد تام بشه. خب اینجا از اون جهتی که نفس تعلق به ماده داره میتونه یک سری عرضهای مفارقی را پیدا بکنه. شما را نفس شما در سایه این که تعلق به این بدن و ماده داره این تکامل پیدا میکنه. تکامل پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی یک صفاتی، یک سری اعراضی رو پیدا میکنه. شما یک سری صفاتی پیدا میکنید، من یک سری صفاتی، دیگران یک سری صفاتی. خب اینجا زمینه پذیرش و پیدایش اینها وجود داره در همین نفس مجرد به واسطه اون بدن و تعلقش به بدن. خب اما بعد از این که این بدن رو کنار گذاشت، این نفس، اون اعراض، اون عرضی ها، اون صفات، اونها، اون کمالات هنوز تو نفس در هست. من مثلا علم پیدا میکنم با همین حواس، اما اون صورت علمی که این حواس منم اگه نباشه، من اون صورت علمی رو ندارم. ولی اون صورت علمی دیگه میشه برای من چی؟ میشه صفت من. و اون بحث اتحاد عاقل و معقول، پس اون با من هست. حدوثاً تو مقام حدوث نیاز به ماده بود که این برای نفس مجرد حاصل بشه، اما اون دیگه عرضی مجرده، اون همراه نفس هست. اون وقت عرضم به خدمت شما، یه نفس دارید با این عرضی، یه نفس دارید با عرضی دیگه، میشه دو انسان، دو انسانی که به تجرد تا رسیده ان. این حالا عرضم به خدمت شما این مقدار که حالا بخونیم تا ببینیم در ادامه به کجا میرسیم. الفصل العاشر فی العقل المفارق، درباره عقل مفارق است و کیفیت حصول کثرت فی، و اینکه چگونه کثرت در عقل مفارق حاصل میشه. لو کانت فیه کثرتون، اگه درش کثرت باشه. ولی یعلم، باید دانسته بشه که ان الماهیت لا تتکثر تکثرا افرادی یا الا به موارنت الماده. ماهیت متکثر نمیشه، اونم تکثر افرادی، بله تکثرهای دیگر را میتونه داشته باشه بدون عرض مفارق، اما لا تتکثر تکثر پیدا نمی کند از نوع تکثر افرادی مگر با مقارنت ماده. که خب وقتی تو عالم عقل ماده نیست، پس کثرت افرادی هم نیست. ولی برهان علی، برهان بر این که ماهیت بخواهد تکثر افرادی پیدا کنه نیاز به مقارنت با ماده داره چیه؟ اینه که ان الکثرت العددیه اما ان تکونه تمام ذات الماهیه او بعد ذاتها او خارجتن من ذاتها. کثرت عددی، اینجا تعبیر علامه رو دقت بکنید، کثرت عددی یا تمام ذات ماهیت یا بعض ذات ماهیت یا خارج از ذات ماهیت. اونجوری که خارجه اما لازمتن او مفارقتن، یا لازم ذات اون ماهیت یا مفارقه. اینجا عبارت علامه به حسب ظاهرش توش تسامح هست. تسامح چیه؟ گفته کثرت عددی که همون کثرت افرادی باشه یا تمام ذات ماهیت، این امکان نداره. چرا؟ چون کثرت و وحدت از معقولات ثانی فلسفیه، از مفاهیم فلسفی است و نمیتونه اینها تمام ذات باشه یا بعض ذات باشه، چون ذات یعنی ماهیت، بعض ذات یعنی ماهیت. اونجا فضا فضای ماهیته، اونجا فقط مفاهیم ماهوی میتونن مطرح بشن. لذا اینجا این عبارت تسامح داره. لذا چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم این کثرت عددی اما ان تکونه به اقتضاء تمام ذات، این بعد از استاد فیاضی میگه اینجوری باید معنا بشه. خب قرین شاهدمشون میارن میگن که علامه در حاشیه‌شون بر اسوار همینجوری بیان کرد. بحث این که کثرت یا به اقتضاء تمام ذات، یعنی همون بیانی که ما تو بیان توضیح خارج از متن کتابو اینجوری بیان میکنن که این کثرت یا عاملش عرضم به خدمت شما تمام ذاته یا عاملش بعض ذاته، لذا اقتضا سبب اینجور امور رو باید در تقدیر بگیم که این عبارت خالی از اشکال بشه. بگیم کثرت عددی عرضم اما ان تکونه، بله اون بله تکونه به اقتضاء تمام ذات الماهیه، یا در اون قبل از اون کثرت، قبل از کثرت ما بیم چیزی در تقدیر بگیم، بگیم ان سبب الکثرت العددیه، اینجا راحت تر میشه. سبب و عامل کثرت عددی یا تمام ذات ماهیته یا بعض ذات ماهیته یا چیزی خارج از ذات ماهیته، حالا اون یا خارج از ذات یا لازم ماهیت یا مفارق ماهیت. و الاقسام الثلاثه الاول یستحیل ان یوجد لها فرد، اون اقسام سگانه یعنی اونجایی که عامل کثرت تمام ذات باشه یا بعض ذات باشه یا امری خارج از ذات باشه ولی لازمه ی ذات، این اصلا محال است که برای ماهیت فردی موجود بشود. چرا؟ از کلما وجد لها فردون کان کثیرا، زیرا که هر زمانی که موجود بشه برای اون ماهیت فردی، اون فرد کثیره. چرا؟ چون وقتی عامل کثرت تمام ذات باشه یا بعض ذات یا لازم ذات، خب یعنی این کثرت هیچ وقت از اون ماهیت جدا نمیشه دیگه. اگر این فرد فرد اون ماهیته، باید کثرت هم در اینجا صدق بکنه برای این فرد، لذا کان اون فرد کثیرا. و کل کثیر مؤلف من آحاد، هر کثیری هم از آحاد تشکیل میشه. خب پس اگر میگید این کثیره، یعنی در موردش آحادی مطرح هست، افرادی باز مطرح هست که مثل فرد اون ماهیتن. و الواحد منها یجب ان یکون کثیرن، هر واحدی از اون کثیر هم واجب است که کثیر باشه. چرا؟ لکونه ای مصداقن للماهیه، برای اینکه مصداق ماهیته، وگرنه آحاد نمیشد، کثیر نمیشد. و هذا الکثیر ایضا مؤلف من آحاد، این کثیر دوم هم باز مؤلف از آحاد است. فیستحیل و فیتسلسل و پس تسلسل پیش میاد، بلا ینتهی الا واحده، هیچ وقت شما به واحد نمیرسی. فلا یتحقق لها واحد فلا یتحقق کثیر، در نتیجه هیچ واحدی برای این ماهیت محقق نمیشه. وقتی واحد محقق نشد، وقت کثیر هم محقق نمیشه، چون کثیر از واحد هم تشکیل میشه. قضا خلف، این خلفه، شما خواستی کثیر درست بکنین خلاف فرض شد. فلا تکون الکثرتو، باید بگیم فلا، بله یا بازم همون تعبیر داره، فلا تکون الکثرتو الا خارجتا مفارقه، پس نمی باشد کثرت که ما گفتیم معناش اینه، عامل کثرت سبب کثرت نیست مگر یه امری که خارج و مفارق نسبت به اون ماهیت. یحتاج و لحوقها الى مادت قابله، یحتاج و لحوقها، نیاز دارد لحوق این مفارق، این عرضی مفارق نسبت به اون ماهیت بخواد لاحق نسبت به اون ماهیت بشه، به چی نیاز داره؟ به یک ماده قابله. فکل ماهیت کثیرت الافراد فهی مادیتون، هر ماهیتی که کثیرت الافراد باشه، افرادش تکثر افرادی داشته باشه، اون مادی هست. و ینعکس و عکس نقیض، عکس نقیض این که هر ماهیتی که کثرت افرادی داره مادی، عکس نقیض چی میشه؟ اینه که هر ماهیتی که مادی نیست، کثرت افرادی ندارد. و ینعکس و عکس نقیض، منعکس می شود، معکوس می شود این گزاره به نحو عکس نقیض، به چی؟ به این که ان کل ماهیت غیر مادیتن و هی المجرده تو وجودن لا تتکسر و تکسرن افرادیان و هو المطلوب. بله، عکس نقید میشه که هر ماهیتی که مادی نیست که اون چیه؟ چه کدوم ماهیت است که مادی نیست؟ اون که مجرد است، مجرد مادی نیست، این متکثر نمیشود از نوع تکثر افرادی و هو المطلوب. مطلوب ما اثبات شد، ما گفتیم آقا کثرت افرادی نداریم تو عالم عقول. نعم تو ممکنه، ممکن الکثرت الافرادیتو فی العقل المفارق فی ما لو استکملت افراد من نوع مادیه. ممکن است کثرت افرادی در عقل مفارق، این همون قوس صعود، در کجا؟ در جایی که کامل بشوند افرادی از نوع مادی، که انسان نوع مادی دیگه تعلق به ماده داره. کل انسان بالحركه الجوهريه من مرحله الماديه والامكان الى مرحله التجرد والفعليه، که این انسان کامل می شود افرادی از نوع مادی مثل انسان با حرکت جوهری کامل میشه. بله، حرکت جوهری از کجا؟ از مرحله مادی بودن و اون امکان استعدادی به مرحله تجرد و فعلیه. فتصحب و بله ان از تمیز فردی الذی کان لها عند کونها مادیان. پس اون ماهیت، اون ماهیت همراه می شود با اون تمیز فردی، با اون همراهی دارد، معیت داره. اون تمیز فردی که کان لها بود برای اون ماهیت وقتی که اون ماهیت مادی بود، این انسانی که الان شده عقل مفارق، الان شده عقل مفارق، این در اثر اون وقتی که مادی بود یک تمیزی رو برای خودش کسب کرد، الان هم این تمیز رو با خودش همراه دارد در همون وقتی که مفارق شده. لذا میتونیم کثرت توی اونجا رو داشته باشیم. این انسان که الان به تجرد تام رسیده شده عقل مفارق، یه تمیز داره که وقتی مادی بود اینو کسب کرد و با خودش آورد. اون انسان دیگر هم یک تمیز دیگری که در وقتی مادی بود اونو کسب کرد، الان با خودش آورد. دو عقل مفارق با دو تا تمیز، هر دو انسان هن، هر دو ماهیت انسان درشون صدق میکنه.
مثلا اگر از طرف ماده داره عرض مفارق رو جذب میکنه، طرف اونجایی میگیره، این نشون میده که این نفسه میتونه تکامل پیدا کنه. اگر نفس بتونه تکامل پیدا کنه، یعنی خودش استعدادی داره برای تکامل.
خب تکامل پیدا میکنه، ما که این انکار نکردیم، اما در سایه تعلقش به ماده و بدن.
بالاخره اون چیزی که اضافه میشه به این ماده، اگر در فقط مرحله مادهش بمونه که دیگه به نفس نمیرسه، اگر به مرحله نفسش هم میرسه که نفس هم داره تکامل
نه میکنه. خود نفس تکامل پیدا میکنه، اما در سایه بدن، در سایه تعلق به بدن که با قبول داره. اما اگر یک عقلی باشد هیچ تعلقی به بدن، مجرد تام باشد، ذاتاً و فعلاً مجرد باشد، این بخواد چجوری تکامل پیدا کنه؟ کو استعداد، کو ماده؟ اما این نفس من به بدن تعلق گرفته که این بدن ماده دارد، استعداد دارد، قوه دارد، در اثر اون نفس به تکامل برسه، وگرنه خود نفسش استعداد وجود نداره، خود نفسش ماده وجود نداره. به اعتبار این بدن هست که دربارهش ماده و استعداد مطرح میشه. خب ولی در سایه همون ماده و استعداد خود نفس تجرد پیدا میکنه. ما گفتیم دیگه اون صور علمی بوده مجردن، اما این بدن کمک کرد که شما به اون صور مجرد رسیدید. اگر بدن شما نبود، حواس شما نبود، شما به این علوم دست پیدا نمی کرده. نه، این که ما میگیم نفس پس به تکامل میرسه، اون ویژگی ها، تمیز ها، عربی مفارقه پیدا میکنه، اونا مجرده. نفس ما همطور خودش مجرده، اون عوارضش هم مجرده. حلول امر مادی یا عرض مادی در مجرد محاله، کما اینکه عروض عرض مجردم در موضوع مادی محاله، یعنی باید بین عرض و موضوعش از این جهت تطابق باشه. اگر عرض مادیه موضوعش هم مادی باشه، اگر عرض مجرده موضوعش هم. پس این نفس در سایه بدن یک عوارض مجردی پیدا کرد، یک صفات مجردی، یک تمیزهای مجردی پیدا کرد، بعد از اینکه بدن را حاکت اونا تو نفس راسخ و ثابت و ای بلکه با نفس وحدت پیدا کرده. اون صور گفتیم اتحاد عاقل و معقول و علم و عالم و معلوم، عقل و عاقل و معقول هست، رضا با خودش میبره این تمیزه و اونجا هم هست، از اونجا کثرت هم هنوز هست. خب پس بنابراین کثرت افرادی ما در قوس نزول در عقول مفارق نداریم، اما در قوس صعود داریم. ثم انه لما استحالت الکثرت الافرادیه الکثرت الافرادیه دو فی العقل مفارق فلو کانت فی کثرت فی بعد فلو کانت فی کثرتون بله فلکثرت نوعیه. سپس وقتی که محال شد کثرت افرادی در عقل مفارق، اگر باشد تو عقل مفارق کثرتی، اون کثرت چیه؟ در کثرت نوعی هست، یعنی اون کثرت در قالب کثرت نوعی هست. انواع داریم، انواع منحصر به فرد، هر نوعی فرد داره. بن تو جد منه انواع متباینه کل نوع منها منحصر به فرد، به این که ان تو جد من موجود بشود منه از اون جنس عقل مفارق، یعنی از عقل مفارق انواعی که متباینند ارزم به خدمت شما، هر نوعی از اونها منحصر در فرد است. بعد میگه علامه این به دو نحو قابل تفسیره، یک به نحو عقول طولی که حق تعالی عقل اول رو بیافریند، عقل اول عقل دوم را، عقل دوم عقل سوم را، و همینطوری هر کدوم علت برای دیگری باشن. البته هر عقلی اون وقت یه ماهیتی داره با ماهیت بعدی، فعقل اول برای خودش یه ماهیت داره که ماهیتش مباین است با ماهیت عقل دوم، و ممکنه به نحوه عقول چی باشد؟ عقول عرضی، یعنی عقولی که در عرض هم هستن، بینشون علیت و معلولیتی نیست. مشا عقول عرضی را قبول نداشت، فقط عقول طولی را قائل بود، میگفت 10 تا عقل، عقل اول عقل دوم عقل دهم، کما عقل فعال باشه. عالم مثال هم که قبول نداشت، میگو عقل فعال هست که تمام کثرات عالم ماده رو به وجود میاره. اما شیخ اشراق، ملا صدرا، اینا عقول عرضی رو پذیرفتن و ظاهر علامه اینه که ایشون هم پذیرفته هست. و یتصور ذلک علی احد وجهین، اون کثرت انواع به دو نحو قابل تفسیر است، اما طولا و اما عرضا، یا به نحو طولی کثرت باشه نحو عرضی. ولی کثرت و طولا، کثرت طولی چیه؟ کثرت طولی اینه که ان یوجد هناک عقل ثم عقل الى عدد معین کل سابق منها علت فاعله لاحقه مباین له نوعا. کثرت طولی این است که به وجود بیاد در واقع یه عقلی، سپس عقل دیگری تا عدد معینی. هر سابق از اون عقلها علت فاعله عقل لاحق است، یک. دوم مباین با اون عقل لاحق است از نظر نوع، هر کدوم یه نوع منحصر به فردن. ولی کثرت و عرضن، کثرت عرضی چیه؟ ان یوجد هناک، این که در واقع موجود بشه، انواع کثیرتون متباینه، یه انواع کثیر متباینه که لیس بعضها علتا لبعض ولا معلولا، که بعضشون علت بعض دیگر یا معلول بعض دیگر نباشن. و هی جمیعا معلولات و عقل واحد فوقها، همه این عقول که در عرض هم هستن همشون معلول یه عقل واحد باشن، یه عقل واحدی بیاد 10 تا 20 تا 30 تا عقل رو ایجاد بکنه. این 10-20 تا عقلی که او ایجاد کرده هیچ گونه نه علت یک دیگرن نه معلول یک دیگرن، بلکه اینا معلولات عقل واحد هستن و با هم تباین دارن. هر کدوم از این عقول عرضی از نظر ماهیت با دیگری تباین دارد. این
عقل واحد رو میشه بشا هم این که صدر عرضی داره مطرح میکنه به خاطر قاعده از واحد دیگه، چون میخوان اون خداوند رو بسید نگه دارن، میگن که عقل واحدی رو ایجاد میکنه بعد عقل واحد بقیه کسیتا رو عقل واحد ایجاد میکنه.
کدوم رو؟ کدوم بحثون؟
عقل واحدی که اینجا واسطه میشه بین
اون... حالا اون بله خود بگید چرا مثلا تو مرتبه اول یه عقله عرضم به خدمت شما اون بله، همون قاعده الواحده که در فصل بعدی به همون میپردازن که فصل بعد. حالا اینجا اجمال مطلب بود که ما یک کثرت طولی داریم تو عالم عقول و یک کثرت عرضی دیگه. بعد علامه میان در دو فصل جداگانه این رو چکار میکنن؟ بحث میکنن. در فصل اول عقول طولی رو مطرح میکنن، در فصل بعدی میان عقول عرضی رو مطرح میکنن و همین اولین مطلب همینه که صادر نخستین عرضم به خدمت شما یک در این در مرتبه اول تو ابتدا حق تعالی یک معلول دارد به نام عقل اول، دلیلشون هم قاعده الواحده که الواحدو لا یستر عنه الا الواحد، حق تعالی واحد است. حالا واحدت اینجا به چه معناست؟ واحدی که اینجا علامه معنا میکند یعنی اون موجودی که جهات گوناگون در او وجود نداره. جهات که میگیم یعنی مرکب نیست، در حقیقت میتونیم بگیم الواحد یعنی چی؟ یعنی احد، نه در احدی و ذات باشد، بسیط باشد. اگر یک موجودی بسیط مطلق باشه، بسیط مطلق نه بسیط نسبی، بسیط مطلق نه هیچ گونه کثرتی در او نباشد. ببینید بسیط رو در باره کثرت هم میتونید شما، چون وقتی میگید بسیط مرکب، مرکب لازمش کثرته که کثرت، ولی کثرت درونی توجه دارید. یک کثرت هست که میگه مثلا این چند فرد چند نوع، اما بالاخره یه چیزی هست که مرکبه، اینم کثیره دیگه، چند جزء چند جهت. بسیط مطلق یعنی هیچ کثرتی، نه کثرت خارجی که مرکب از ماده و صورت باشه، نه کثرت ارزم به خدمت شما عقلی. کثرت عقلی چیه؟ مثلا کثرت از وجود و ماهیت، هفت تالا ماهیت نداره. کثرت از ترکیب، از ترکیب و کثرت مثلا از جهت وجود عدم، هم در او وجود باشد هم عدم، هم یه سری دارایی ها ندارایی، هم نداری ها، که این هم یعنی مرکب بشه حق از وجود و عدم، که دقیقا یعنی کثرت وجود عدم، یا اجزاء مقداری. خلاصه همه این ترکیب ها از اون نفع بشه بسیط مطلق، این از او واحد، فقط واحد سر میزنه. این محال است که از او چند چیز صادر بشه که به اون میگن عقل اول، که خب قاعده استنخیت هم میگن اقتضا میکند که این عقل اول همسنخ او باشه، یعنی دیگه تا جایی که امکان دارد به اون نزدیک باشه، همه کمالات ممکن را داشته باشه. به تعبیری اگر حق تعالی 100 از اون 99 باشه، اون یکش هم همون چیه؟ این از که دیگه ممکنه، دیگه نمیتونه واجب باشه، همون که تو برخی ادعیه هست لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلق، خطاب به ائمه توی برخی ادعیه، تو مفاتیح هم داره، تو اعمال ماه رجب، ادعیه ماه رجب، خطاب به ائمه اینجوری میشه که هیچ فرقی بین این امامان و حق تعالی نیست مگر اینکه الا انهم عباد و کفر، نه فقط بندگان تو هستن، همه کمالات رو دارن. و این هم می‌فرمایند به معنای محدود کردن قدرت حق تعالی نیست، که مثلا متکلمین همین اشکال رو به فلاسفه می‌کنند که این قاعده الواحد و سه مشرب فلسفی قبول داره، حتی عرفا همین رو قبول داره. عرفا البته اون صادر نخستین رو مثلا میگن نفس رحمانی، حالا تعابیر مختلف هست، بعضی ها میگن عقل اول، وجود منبسط، تعابیر گوناگون در موردش وجود داره. عرفا میگن نفس رحمانی، مشا میگن عقل اول، برخی ها میگن وجود منبسط. حالا به هر حال، اما بعد متکلمین گفتن، ایراد کردن، اشکال کردن به فلاسفه، آقا شما خدا رو محدود کردی، دست پای خدا رو بستید، خدا نمیتونه غیر از یکی بیافرید. جوابش اینه که ان الله علی کل شیء قدیر، اصلا قدرت درباره امر محال معنا نمیشه، قدرت به امر ممکن تعلق میگیره. ان الله علی کل شیء، خدا بر هر شیئی قادر است، و اون محال اصلا شیء نیست، لا شیء. خلاصه قدرت رو شما همیشه درباره امر ممکن معنا میکنید، که اگه یه چیز ممکن است این طرف قادر است اونو انجام بده یا نده، اما اگه چیز محال هست شما هیچ وقت نفی قدرت به حسب اون امر محال از او نمیکنید و نمیگه قدرت او محدوده. مثل یه وزنه برداریه این رکورد زده، نمیدونم حالا رکورد الان چقدره، حالا ما میگیم وزنه 300 کیلویی رو میتونه بلند کنه یک زن، بعد شما اینو میبره توی سالونی که در اون سال هیچ وزنه ای وجود نداره، یا این شما وزنه 300 کیلویی بلند کن، شما که ادعاات میشیم که من رکورد زدم 300 کیلو بلند کردم، را من نمیشه که شو وزنه رو بیار من بلند کنم. نه، اگر شما قدرت داری راست میگی بلند بکن، و هیچ کس اینجا نمیگه این طرف قدرتش محدوده، چون در این حالتی که شما وزنه این نیست اونجا، بلند کردن وزنه محال دیگه، امکان نداره وقتی وزنه این نیست. ولی اینجا نمیگه آقا این قدرتش محدوده، نه، قدرت را همیشه در دایره ممکنات معنا میکنن. تو دایره ممکنات اگر موجودی باشه که همه ممکنات بتونه محقق کنه، ما بهش میگیم این قدرت مطلقه داره، وگرنه اینکه آی خدا میتواند دنیا را در داخل یک تخم مرغی قرار بدهد، نه اون دنیا کوچیک بشه، نه اون تخم مرغ بزرگ بشه. تو روایات هم این آمده، وقت دو تا جواب تو روایات هست، یه وقت طرف فهمش اون اینجوری انسان استنباط میکنه که یه وقت فهم طرف پایین بوده، اون مطالب دقیق و عقلی رو متوجه نمی شده، اون تو اون روایت مثلا اینجوری جواب میده، خدا این کار رو کرده، ببین در چشم تو این دنیا بیم بزرگی رو خود در چشم تو قرار داده. خب این یک بیان جدلی هست که طرف در اون حدی که میفهمه شما بهش پاسخ بدید، اما تو روایات دیگر گفته این کار نشده است، این کار نمیشه، پاسخ اصلی رو اونجا داده. حالا خلاصه اینجا اینجور مثال هایی که میزنن، خدا یه سنگی به وجود بیاد خودش هم نتونه بلند بکنه، خدا شریک برای خودش خلق بکنه، خب اینا اصلا محالات است نسبت به قدرت معنا نمیشه. الفصل الحادی عشر فی العقول طولیه، فصل 11 هم درباره عقول طولی هست. و اول ما یستر منها، اولین چیزی که حالا یستر صادر میشود منها از این عقول، نه به معنای یستر به معنی که معلول این عقول ما، و اولین عقلی که صادر میشه منها این بیانیه است. اول ما منها نشفیه نیست، نمیخواد معلول اون عقول رو بگه، میخواد بگه اول ما یسترو، که اون یسترو چیز از جنس عقول است، اولین عقلی که صادر میشه در حقیقت یعنی چی؟ اونه میخواد توضیح هم نموده اون بدیم که اون چه ویژگی هایی دارد. لما کان الواجب و تعالی واحدن بسیطن من جمیع الجهات، ببین جا خود علامه واحد رو تفسیر کرد، واجب تعالی واحد است یعنی چی؟ یعنی بسیط از جمیع جهات، هیچ گونه ترکیبی در اون را نداره. امتنع ان یستر منه الکثیر، محال است که از او کثیر صادر بشه. سواء اون کان صادر مجردن کل عقول ارضیه او مادیان کل انواع ماد، میگه که فرق نمی کنه اون صادر میخواد چی باشه، مجرد باشه، خدا در چند تا عقل تو عرض هم به وجود بیاره، یا مادی باشه، خدا چند تا نوع مادی در عرض هم به وجود، هیچ کدومش نمیشه. لأن الواحده لا یستر عنه الا الواحد، چون واحد صادر نمیشود از او مگر واحد. فاول صادر منه تعالی عقل واحد، پس اولین چیزی که از او صادر میشود عقل واحد است. یحاکی به وجود الواحد الذلی وجود الواجب تعالی فی وحدته، حکایت میکند این عقل اول به اون وجود واحد ذلیش و وجود واحد ذلیش، یعنی وحدتش سایه ایز از وحدت حق تعالی، سایه ایز از او، حکایت میکند از وجود واجب تعالی فی وحدته، یعنی وحدت ای همون وحدت حق تعالی را حکایت میکنه. حق تعالی چطور واحدت در این وحدت همه کمالات رو دارد، این عقل اول هم در این وحدت همه کمالات رو سلام داره، همه کمالات رو داره، پس میتونه از اون حکایت کنه. البته اینجا بیاناتی بعضی ها دارن که تحلیل میکنن احتمالات مختلف رو بیان بکنن که در حقیقت بگن که عقل اول هست که عرضم به خدمت شما اولین صادر عقل اول، نه چیز دیگری. چطوری بیان میکنن؟ میان احتمالات مختلف رو میدن تو فضای همون تو فضای مشا، البته که عالم مثال هم قبول ندارن. میگن اون اولین صادر چیه؟ آیا عرض؟ عرض که نمیتونه اولین صادر باشه، چون عرض بدون موضوع نمیشه. آیا نمیدونم حیولا هست، اون جوهری که قوه محض، میگه اونم نمیتونه باشه، چون اونم بدون صورت ممکن نی، در حالی که تو مرتبه اول باید یه چیز صادر بشه. بله، یه عرض یه چیزه، یه حیولا یه چیزه، اما حیولا بدون صورت نمیشه. آیا صورت به تنهایی؟ خب صورتم علامه فرمودن اینا لازم و ملزوم هن، هیچ وقت هم جدا نمیشن، پس صورتت. آیا جسم؟ خب جسم هم که خودش مرکبه، یه چیز نیست، دو چیزه و با اون جنبه سنخیت مناسب نیست، همونطور که حق تعالی بسیطه باید اون معلول اول هم چی باشه؟ بسیط باشه. آیا نفس؟ خب نفس هم که تعلق به ارزم به خدمت شما بدن داره، تو اونم یک کثرتی وجود داره، پس دیگه چی میمونه تش؟ فقط عقل میمونه. خب
عبارت چرا این تکرار رو میگن؟ یا که وجود این چه دلیل داشت میگن؟
این چه دلیلی داره؟ توضیح میدم در عقل اول، که عقل اول چه ویژگی داره. ویژگیش اینه که ارزم به خدمت شما نزدیکترین موجود به حق تعالاست، وحدتی دارد، این وحدتش ظل و سایه وحدت حق تعالاست و از همون وحدت حکایت میکنه. یعنی شما در مورد حق تعالی چطور میفرمودید که به وجود واحد بسیطش همه کمالاتو دارد؟ این معلول اول هم باید به همین صورت باشه، تا جایی که ممکنه بسیط باشه، به وجود واحد بسیطش همه کمالاتو، کمالات ممکن رو البته داشته باشد، اون کمالات غیر ممکن، خب بله غیر ممکنه، مثل وجوب ذاتی، مثلا مثل قیومیت، مثلا اون صفات اختصاصی حق تعالی رو که نمیتونه ارزم به خدمت شما داشته باشه. بعد میفرماین که خب این که اولین موجوده، این اولیت رتبه وجودیش داره بیان میکنه، بحث صرف شرافت نیست، مثل که مثلا پیغمبر ما میگیم اشرف مخلوقات، اون رتبهش مقام اول است، رتبه اول رو در موجود در موجودات داره. خب رتبه اول رو داره یعنی چی؟ تو شرافت، اما تو وجود عرضم به خدمت شما بعد از آدم آمده، بعد از موسی آمده، بعد از عیسی آمده، وجودن بعد از اونهاست، این وجود عنصریشو داریم میگیم. ولی اینجا میگه اشرف مخلوقات، چون بحث اولین رتبه را در عالم هستی میگیم داره، تو مقام شرافت. اینجا کلا میگه عقل اول، اوله اولیت وجودیه، یعنی اولین وجوده بعد از حق تعالی. لازمش چیه؟ لازمش اینه که موجودی بعد از اون باشد، همه معلول چی میشن؟ معلول این میشن دیگه. وقتی میگه اول حق تعالی است در رتبه او، فقط عقل اوله دیگه، در رتبه او هیچ موجودی نیست، همه موجودات میشن چی؟ ذیل او. این معنیش این موجودات ذیل او همه معلوله ای هست، معلوله همین عقل اول هستن، نمیتونن اونا معلوله حق تعالی باشن، اگر باز میشه چی؟ الواحد الایست رو. پس این که شما گفتین این اول است، این اول بودن لازمش اینه که سایر موجودات معلول او هستن. ولما کانه معنا اولیتهی هو بله معنا اولیتهی هو تقدمهو، این کتاب ما اشتباه، تقدمهو این ضمیر فصل دیگه، این خبر تقدمهو نیست، تقدمهو این خبر کانه میشه. معنا اولیتهی چیه؟ تقدمهو، این هو هم ضمیر فصله، تقدمهو فی الوجود علی غیره من الموجودات الممکنه. معنای اولیتش اینه که تقدم عقل اول هست در وجود بر غیر خودش از وجودات ممکنه. لم و هو العلیه، این تقدم وجودی همون علیته، غیر از علیته که معنایی ندارد. لما کان اینجوری، کان علتن متوسطتن بینه تعالی و بین سایر سوادره منه فهو الواسطه فی صدور ما دونه. بله این خلاصه علت متوسط از بین حق تعالی و بین سایر اون چه که صادر میشه از حق تعالی. پس عقل اول واسطه است در صدور مادون خودش، ولیسه، این ولیسه رو باید ندم کتاب شما سر سطح آورده یا نیورده، ولیسه فی ذلک، این باید بیاد
مالیسه بوده،
بله مالیسه فی ذلک، حالا مالیسه هرچی، من یک مطلب جدید دیگه، مطلب پاراگراف اول بیاد دیگه، مطلب قبلی اصلا ارتباطی ندارد. ولیس فی ذالک، در این که ما گفتیم صادر اول یکیه، ابتداعا در رتبه اول خدا یه چیز داره صادر میشه، لیس فی ذالک تحدید القدرت المطلقه الواجبیه التي هي عین ذات المتعالیه علی ما تقدم البرهان علی. این معناش محدود شدن قدرت مطلقه واجب، قدرت مطلقه که واجب هست، که این قدرت عین ذات متعالی است، طبق اون برهانی که براش قبلا اقامه شد، این محدودیت تو قدرت نیست. و ذالکه لان صدور الکثیر من حیث هو کثیر من الواحد من حیث هو واحد ممتنان علی ما تقدم، چون صدور کثیر از اون جهت که کثیر است، از واحد از اون جهت که واحدت، این ممتنع است بنابر آنچه که گذشت که تو مرحله علت و معلول علامه اینو بیان کردن. پس ای اصلا فی حد نفسه صدور واحد، صدور کثیر از واحد محال است، صدور کثیر از واحد محال است. ول قدرت لا تتعلق الا بالممکن، قدرت هم که تعلق نمیگیره مگر به ممکن. و اما المحالات و ذاتیت و الباطلت و الزوان کسلب شیئا نفسی و الجمع بین النقیضین و رفع همان مثلا فلا ذات لها حتی تتعلق به هل قدرت، قدرت بعد به امر ممکن تعلق میگیره، اما محالات ذاتی که باطلت و الزوان اصلا باطلن، اینا شی نیستن، مثل سلب شی از نفس، مثل جمع بین نقیض، مثل رفع، اینا فلا ذات لا، انسان ذات ندارن، ماهیت ندارن، حتی تتعلق به هل قدرتات، قدرت به اونها تعلق بگیرن. فحرمانها من الوجود، این که این گونه عرض محالات ذاتی محرومن از وجود، این لیس تحدیدن القدره ولا تغییرن اطلاقا، این به معنای محدود شدن قدرت، به معنای مقید شدن اطلاق قدرت نیست، بلکه اینا اصلا از دائره قدرت بیرونن، قدرت اصلا در مورد اونا معنا نمیشه و قدرت به اونا تعلق نمیگیره. به طور خلاصه ان الله علی کل شیء قدیر، و همین بیان بود تو کلام علامه که اینا ذات ندارن، شیء نیستن که مورد تعلق قدرت قرار بگیرن.
عقل واحدی که عقل اولی که صادر میشه خودش خب مرکب از وجود و ماهیت دیگه.
حالا اینا دیگه تو ادامه میاد که حالا ببینیم آیا در اون جهات کثرتی هست نیست، و اون جهات کثرت آیا اونها مخلوق حق هستن، که اگر مخلوق جهات کثرتی در او باشد که اونها مخلوق حق تعالی باشن باز با اون الواحد نمیسازه، که این فردا انشالله عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.